بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بس در این خصوص بود که آیا اوامر به تبایع تعلق میگیرند یا به افراد. عرض کردیم طبق بیانی که اکثر حضرات، نه همه، بیان کردند، بیان داشتند، این نزاع رو شاید بشه یک نزاع لفظی دانست، چون کسانی هم که قائلند امر به طبیعت تعلق میگیرد پذیرفتند که امر به طبیعت به ماهیهیه تعلق نمیگیرد، امر به طبیعت به وجود خارجی آن تعلق میگیرد. کسانی هم که قائلند به اینکه امر به فرد تعلق میگیرد، علل قاعده منظورشون فرد موجود خارجی نیست که از اون تحصیل طلب حاصل لازم بیاد، بلکه منظورشون همان طبیعت به وجود خارجی است، چون طبیعت به وجود خارجی در ضمن فرد محقق می شود. پس شاید بشه گفت که در واقع مسب به این دو مطلب امری واحد است و نزاع تا حدی نزاعی لفظی است. مرحوم محقق اصفهانی هم در بیان مسب نزاع می‌فرماید که بحث در این مسئله در این است که آیا کلی طبیعی در خارج امکان وجود دارد یا خیر. کسانی که قائلند به اینکه کلی طبیعی امکان وجود خارجی ندارد، باید در این مسئله قائل بشوند به تعلق امر به فرد. چرا؟ چون اگر بخوان بگن امر به طبیعت تعلق میگیرد، نتیجه آن طلب چیزی است که امکان ایجاد ندارد و این میشه امر به غیر مقدور. و چون متعلق امر باید مقدور و مکلف باشد، پس ناچارند بگن امر به فرد تعلق میگیرد. البته مراد از این که امر به فرد تعلق میگیرد این نیست که لوازم وجود و مشخصات آن داخل در مکلفون به هستند. تکلیف به ذات ماهیتی تعلق می‌گیرد که با وجود تشخص پیدا کرده است. یعنی صرف تشخص مهمه، اما اینکه مشخص چیست اهمیت ندارد. ممکنه با الف تشخص پیدا کند یا با ب تشخص پیدا بکند یا با جیم تشخص پیدا بکند. الف و ب و جیم اصلا اهمیت ندارد. اونی که مهمه فقط تشخص است، اون دخیله. اما خود ممیزه و مشخصه دخیل در مطلوب و مکلفون به نیست. اما کسانی که قائلند به این که کلی طبیعی امکان وجود خارجی دارد و ادعا می کنند که ماهیت واحده در مرحله ذهنی امری کلی است و با اضافه وجود به آن شخصی می شود، اینا میگن امکان دارد امر تعلق بگیرد به طبیعت و در نتیجه متعلق امر تبایعند، اما بنا بر هر دو قول معلوم می شود که ممیزات و مشخصات خارجیه دخیل در مطلوب نیستند و خارج از اون هستند. این فرمایش خلاصه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است و اگر یادتون باشه شبیه همین بیان را ما سابقا در خصوص نحوه تعلق امر به طبیعت و به فرد بیان کردیم. در واقع بازگشت به همان مطلبی است که ما سابقا عرض کردیم، بازگشت داره به همان مطلب و عرض کردیم. بقیه حضرات هم مثل مرحوم آخوند و دیگران همین مطلب رو دارن بیان میکنن و یا مرحوم میرزای ناینی. نزاع مبنایی در کلماتشون وجود نداره. شیء واحد را به بیانهای متفاوت و مختلفی دارن بیان میکنن. این که طبیعت در خارج امکان وجود دارد یا نه، همان حرف آخوند است که آیا امر به طبیعت به ماهیهیه امکان تعلق دارد یا ندارد، که ایشون گفتن ندارد. این که اگر طبیعت در خارج امکان وجود نداشته باشد، ناچاریم بگیم که به فرد تعلق میگیرد، اما در به نحوی که ممیزات و مشخصات اون خارج از مکلف بهه، در واقع همان حرف آخوند است که امر به طبیعت به وجود خارجی آن تعلق میگیرد. همان گونه که حرف مرحوم میرزای ناینی هم در واقع بازگشت به همین مطلب داشت که آیا برای اینکه تشخص ایجاد بشود وجود اول باید باشد یا نه با هم عرض با وجود تشخص ایجاد می شود. و سابقا توضیحش رو عرض کردیم. نتیجه مطلب این می شود چون طبیعت به ماهیهیه امکان تحقق خارجی ندارد و طبیعت در خارج در ضمن افراد است که موجود است، ما انسان به ماهیهیه در خارج نداریم. انسان اگر داریم در ضمن زید و بکر و امر انسان موجود است. در خارج برای اینکه چیزی تحقق پیدا بکند لازمه آن چیست؟ تشخص است. پس آن چیزی که در خارج موجود است حسه ای از حسس طبیعت است. پس امرم باید به همین حسه تعلق بگیرد. اما به حسه که تعلق میگیرد به چه نحو تعلق میگیرد؟ به نحوی که ممیزات و مشخصاتش دخیل در مطلوب نیست. حالا اسم اینو میخواهید بذارید فرد، اسمشون میخواهید بذارید طبیعت به وجود حل خارجی یا هر چیز دیگری که دلتون میخواد، اسم مهم نیست. مهم این است که امر به چنین چیزی تعلق میگیرد. اما مرحوم شهید صدر یه اشکالی گرفتن بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. فرمودن یرد و علا هازت تفسیر ان النزاع حول وجود طبیعی فی الخارج و عدم وجودهی انما هو فی الوجود بالذات والحقیقه لا فی مطلق الوجود ولو بالعرض. اونایی که دعوا دارن آیا طبیعت در خارج، کلی طبیعی در خارج امکان وجود دارد یا نه، دعواشون سر این است آیا وجود به ذات میتواند داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد، یعنی به ماهیهیه. اما در این که وجود بالعرض میتواند کلی طبیعی داشته باشد اشکالی وجود ندارد. اذ لا اشکال فی ان الطبیعه یکون لها نحو وجود فی الخارج ولو بالعرض، به برهان صحت حملها علی الوجود الخارجی بالحمل الشایع فیقال زیدون انسانون. این حمل صحیحیه، کسی هم توش اشکال نداره، میشه گفت زیدون انسانون، انسان طبیعت است دیگه، چیزی به جز طبیعت که نیست. وقتی میگیم حملش میکنیم بر زید و این قضیه هم صادقه است، معنیش چیست؟ معنیش این است که انسان در خارج نحو وجودی پیدا کرده است که تونستیم این حمل رو انجام بدیم و اتحادی وجود داشته باشد. ولولا الاتحاد لما صح الحمل، اگر نحو اتحادی بین اینها نبود حمل اصلا امکان پذیر نبود. فهازا یکشف عن وجود نحو اتحاد فی الوجود بین الطبیعی والفرد الخارجی و هازا یکفی لتعلق الامر والارادت التشریعی بها و یطلب ایجادها بهذا النحو فی الخارج ولا یلزم منه التکلیف بغیر المقدور کما هو واضح. میگه پس میشه گفت که طبیعت امکان طلب دارد. درست است که وجود، حتی اگر بپذیریم که وجود به ذات در خارج نمیتواند داشته باشد، چرا امکان طلب دارد؟ چون وجود بالعرض که میتواند داشته باشد، در ضمن انسان که میتواند وجود داشته باشد، پس طبیعت امکان طلب دارد. خب پاسخ اشکالم معلومه، بازم عرض کردیم نزاع میشه لفظی، این نزاع لفظیه. آیا طبیعتی که وجودش در خارج بالعرض است، اسمشو بذاریم طبیعت به وجود حل خارجی یا اسمشو بذاریم فرد؟ مرحوم محقق اصفهانی هم قبول دارد که زید حسه ای از حسس انسان است، اینو که انکار نمی کنه که. اما بحث سر این است، اگر ما آمدیم حسه ای از حسس طبیعت را طلب کردیم، اسم اینو چی بذاریم؟ اسمشو بذاریم طلب طبیعت به وجود حل خارجی یا اسمشو بذاریم طلب فرد؟ اسم گذاری که مهم نیست، اسمشو هرچی میخوای بذار. بنابراین مدعایی که مرحوم شهید سعد کرده چیزی به جز همان مدعای مرحوم آقای اصفهانی نیست، دو حرف نمیزنن، یه چیزه این مطلب. برای اینکه امکان طلب وجود بالعرض طبیعت در خارج تعبیر دیگری است از همان مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی گفت، مبنی بر این که تکلیف به ذات ماهیت تعلق گرفته به نحوی که لوازم و مشخصات آن خارج از مکلفون به هم. این همان می شود حسه ای از حسس طبیعت و یا طبیعت به وجود بالعرض آن در خارج. بنابراین امکان تعلق تکلیف به طبیعتی که وجود بالعرض داره در خارج منافاتی ندارد با این مطلب که بگیم آیا امکان دارد امر تعلق بگیرد به طبیعت به ماهیهیه، یا همان تعبیری که مرحوم شهید سعد گفت، طبیعت به نحوی که وجودش به ذات باشد. طبیعت به ماهیهیه یعنی طبیعت به نحوی که وجود به ذات در خارج داشته باشد. آیا این امکان دارد؟ یا این که امر به طبیعت به وجود بالعرض خارجی آن تعلق میگیرد که همان حسه ای از طبیعت است، یا اسمش رو میتونیم بذاریم فرد؟ پس این مطلب اشکال به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد نمی کنه. اما مرحوم امام ادعای دیگری کرده در مسئله که با همه این مطالبی که تا اینجا گفتیم متفاوت. یه جور دیگه مسئله رو مطرح کرده. ایشون می‌فرماید بحث اصلاً در اینجا در این نیست که آیا اوامر به کلی طبیعی تعلق می‌گیرند یا به افراد آن. چرا در این نیست؟ کلی طبیعی وقتی ما می‌گیم باید چیزی باشد که تحت مقوله باشد، یعنی امر حقیقی باشد، از امور متأصله باشد، در حالی که اوامر شرعی خیلی از اوقات تعلق می‌گیرند به ماهیات اعتباری که اصلا تحت مقوله نیستن و کلی طبیعی در مورد اونها معنا نداره. مثلا نماز، حج، اینا کلی طبیعی ندارن که، اینا امر اعتباری هن. نماز یک ترکیب اعتباری است، حج یک ترکیب اعتباری است. پس این که مسئله رو ببریم سراغ کلی طبیعی و افراد کلی طبیعی، این اصلا خروج از مسئله است، ربطی به این بحث ندارد. منظور از طبیعی در اینجا عنوان کلی است، چه از طبایع اصلی باشد چه از غیر آنها. فلذا ایشون می‌فرمایند که اون چیزی که مرحوم آخوند فرموده مبنی بر این که مسئله مبتنی است بر قول به اصالت وجود یا اصالت ماهیت، میگه که این ارتباطی به بحث نداره. اصالت وجود و اصالت ماهیت مال امور متأصله است، نه مال امور اعتباریه. ما داریم در مورد عنوان صحبت میکنیم، یه عنوان کلی. حالا این عنوان کلی میتواند شامل کلی طبیعی هم باشد، میتواند شامل عناوینی که امور اعتباری هم هستند باشد. بعد میفرماید خب پس محط بحث در کجاست؟ میگن که بعید نیست محط بحث این باشد که اگر امر به ماهیتی و به عنوانی تعلق گرفت، آیا تعلقش به این عنوان سبب سرایت امر به افراد و مصادیق آن عنوان هم میشود که با لحاظ عنوان اونها هم اجمالاً ملحوظ واقع شده، به گونه ای که عنوان کلی وسیله ای باشد برای تعلق امر به این مصادیقی که لحاظ اجمالی در موردشون وجود دارد. مثل چی؟ مثل وضع عام، موضوع له خاص. یادتون هست اقسام وضع دیگه، یکی از اقسامش وضع عام موضوع له خاصه. وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی شما یک عنوان کلی را لحاظ می کنید بدون این که خاص رو لحاظ کرده باشید، افراد اون رو لحاظی کرده باشید. اما وضع لفظ در برابر چی قرار میگیره؟ در برابر افراد، با اینکه افراد ملحوظ نشدند. اونی که ملحوظ بوده چیه؟ عنوان کلی است، عامه. اما اونی که در برابر آن لفظ قرار گرفته خاصه. این وضع عام موضوع اون له خاصه. میگه در اینجا هم ممکنه بحث سر این باشه، بگیم امر درست تعلق گرفته به یه عنوان کلی، اما در واقع این عنوان کلی یک وسیله است، یک مرآته. برای چی؟ برای اینکه امر سرایت بکنه به مصادیق، مصادیق بشن مطلوب.
آیا این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ بعد در پاسخ به این مطلب می‌فرمایند که بعث نمی‌تواند به چیزی تعلق بگیرد که اوسع یا ازیق آن چیزی باشد که دخیل در غرض بوده، غرض از امر. بنابراین اگر خصوصیات فردیه دخالتی در غرض آمر از امر نداشته اند و امر فقط به عنوان تعلق گرفته بدون اینکه این خصوصیات فردیه مدخلیت داشته باشد، بعث به این افراد هم امکان پذیر نخواهد بود. بعث به چی صورت میگیرد؟ به همان چیزی که دخیل بوده در غرض آمر از امر. آیا خصوصیات این فرد دخیل بوده؟ نه. وقتی نبوده چگونه میخواد بعث بکنه به این؟ برای اینکه بعث تابع آن اراده تشریعیه است که سبب امر شده، اون اراده تشریعی هم خودش تابع چیه؟ مساله هست. و تعلق بس به چیزی که دخیل در تحصیل مصلحت نبوده امکان پذیر نیست. پس امر نمیتونه از این کلی بیاد سرایت بکنه به افراد و بس به افراد صورت بگیره. مضافاً بر این که لحاظ طبیعت در لحاظ افراد اون کفایت نمی کند. چرا؟ برای اینکه طبیعت همان گونه که سابقا هم عرض کردیم خدمتتون مرآتی برای افراد اصلا نیست. وقتی مرآت، اگه بخواد چیزی مرآت چیز دیگر باشد، باید خصوصیات اون در این لحاظ شده باشد، در حالی که خصوصیات افراد اصلا در طبیعت لحاظ نشده. پس طبیعت مرآت افراد خودش نیست. مجرد این که اتحاد خارجی وجود دارد بین طبیعت و افراد سبب نمی شود که بتواند بر اونها دلالت بکند و کاشف از اونها بشه. بنابراین اگر آمر بخواد امر خودشو متوجه افراد طبیعت بکنه، یا باید اونها رو اجمالاً لحاظ بکنه تحت یک عنوانی به عنوان افراد طبیعت، که این عنوان با خود عنوان طبیعت مباینه. طبیعت یه عنوانه، افراد طبیعت عنوانی دیگر. انسان یه عنوانه، افراد انسان یه عنوان دیگر. اینا یه عنوان نیستن، اتحاد بینشون برقرار نیست. یا باید یه عنوان اینجوری در نظر بگیره، بگه امر تعلق گرفته به افراد انسان مثلا، نه به انسان. امر تعلق گرفته به افراد صلات، نه به صلات. یا اگر امکان پذیر باشد همه افراد را به نحو تفصیلی لحاظ بکند، که اونم باز با طبیعت، با لحاظ طبیعت مباینه، یک جور لحاظ نیست. لحاظ طبیعت یه چیزه، لحاظ افراد تفصیلا لحاظی دیگر. بنابراین اگر طبیعت، این همون حرفیه که سابقا هم از مرحوم امام عرض کردیم، این حرف آخر، اگر طبیعت ولو به وجود خارجی آن دارای مصلحتی بود، آمر باید طبیعت رو تصور کنه و بعث به اون رو هم لحاظ بکنه و ببینه که فایده دارد، فایده رو تصدیق کنه، اراده کنه، و در این لحاظ افراد نه اجمالاً نه تفصیلاً ملحوظ نخواهند بود. اون چیزی که لحاظ می شود فقط طبیعته. و ولی طبیعت به وجود خارجیش و ملازمه ای هم بین این دو لحاظ نیست که بگیم اگر طبیعت به وجود خارجی رو لحاظ کردی یعنی افراد را لحاظ کردی. صرف اتحاد خصوصیات خارجی با طبیعت در خارج موجب نمی شود که ما یک ملازمه عقلی داشته باشیم بین اراده طبیعت و اراده افراد طبیعت. پس تنها چیزی که اراده شده و ام به آن تعلق گرفته طبیعت است. این هم خلاصه فرمایش مرحوم امام. اما این فرمایشاتی که داشتند بعضی جاهاش ما قبول داریم و قابل پذیرشه، بعضی جاهاش رو بهش نقد داریم که حالا انشالله جلسه بعد خدمتتون اگر عمری بود عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.